سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، خانمها و آقایان. پیش از شروع در بحث عرض بکنم که اون دو جلسه‌ای که بنده به پاسخ پرسش‌ها پرداختم، در این حال که سعی کردم تقریبا به همه پرسش ها پاسخ بدهم، بعد اون نوشته هایی که به من داده شده بود نگاه کردم، دیدم هنوز متاسفانه پاره از پرسش ها پاسخ داده نشده مونده. من از اون دوستان عذرخواهی میکنم، اونا از قلم افتاده بود، خلاصه من نتونستم به همه پاسخ بدم و دیگه ادامه نمیدم اون پاسخ پرسش را. انشاءالله اونا را در فرصت دیگری امیدوارم بتونم دربارش سخنی بگویم. به هر حال تعمدی در کار نبوده، این همجور از قلم افتاد در واقع. این یه نکته. خب، ادامه بحث در فلسفه زبان هست. همونطور که میدانید در این بحث ها که بنده دنبال میکنم در فلسفه زبان، و همونطور که میدونید فعلا در بخش مربوط به فلسفه زبانهایی هستم که از نگاهی تجربی به موضوع زبان انسانی این فلسفه ها پیدا شده، این بخش را دارم بررسی میکنم. و در خود این بخش، یعنی در فلسفه های زبانی که با نگاه تجربی به زبان پیدا شده اند، خود این فلسفه ها هم درشون مطالب خیلی متنوع و گوناگونی بیان شده است. در میان اونها من به یک انتخاب در واقع دست می زنم و بیشتر مطالبی را اینجا مطرح می کنم که توجه به اون مطالب میتونه بر ما روشن کنه که چگونه واقعا اون چی که ما اون را زبان انسانی مینامیم واقعیتی است که باید به صورت تجربی و رویارویی با آن درک بشه که اصلا زبان چیست. پس من اون نکات ویژه‌ای را انتخاب میکنم و در اینجا بیان می کنم، نکاتی که ما را توانا می سازه که به مسئله زبان انسانی دید تجربی بتونیم داشته باشیم. این نکته دوم. اون چی که به عنوان مقدمه بحث امروزم می تونه قرار بگیره این است که اینو به شما دوستان عرض بکنم که اصولا نگاه تجربی به پدیدارهای جهان نگاهی است که کسی از این بررسی و از این نگاه نباید انتظار رسیدن به نتایج 100% داشته باشه. فرق نمی کنه، در علم هم همینطوره. علم جدید هم که محصول نگاه تجربی و برخورد تجربی با پدیدارهای جهانه، با همه پیشرفتی که در قلمروهای مختلف این علم پیدا شده، نتایج و محصولات به دست آمده از کاوش‌ها و آزمایش‌های علمی 100% نیستند، 100% قطعی نیستند. نمی‌شود گفت اون چه که از کاوش‌های علمی به دست آمده است، حتی اون چی که ما اونها را قوانین طبیعی می نامیم که امروز دیگه کمتر این اصطلاح به کار برده میشه، این اصطلاح قوانین طبیعی دیگه کمتر به این معنا به کار برده میشه، حتی اونها هم 100% نیستن. روزی ممکنه حوادثی اتفاق بیفتن که درباره فلان قانون که ما اون را یه قانون 100% می دانستیم، عقیدمون تغییر پیدا بکنه. حتی علم هم همینطور هست، تا چه رسد به بحث‌های از قبیل کاوش‌های علمی تجربی که در باب زبان انسانی مثلا انجام می‌گیره. به همین جهت اون چی که در زبان شناسی گفته میشه و اون چی که در فلسفه زبان گفته میشه محصولات و نتایج کاوش‌ها و تحقیقات دانشمندان این رشته‌ها، اینا یه امور 100% نیستن و نباید تعجب کنیم از اینکه چرا 100% نیستن. علم همینطور هست. شما در هر قلمروی اگه نگاهتون به پدیدارهای جهان تجربی باشه به نتایج 100% قطعی نمیتونید برسید. نتایج 100% قطعی هم به این معنا که بگویید همیشه چنین بوده و چنین هست و همیشه چنان خواهد بود نمیشه به این رسید. چرا؟ برای اینکه حوادثی که این جهان از خود به ما نشون میده این حوادث قابل پیشبینی 100% نیست. جهان و اون چی که در جهان اتفاق میفته و اون چی که ما اون رو جهان مینامیم، اگر بخواهیم یه تعبیر عرفانی درباره اش بکنیم باید بگیم هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. بقیه چجوری آقا این شه؟ هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد دل برد و نهان شد. این جهان اینجوریه، این جهان اینطوریست. قطع نظر از اون قالب ها و دستبندی هایی که ما درست می کنیم و از طریق این قالب ها و دستبندی ها این جهان نامنظم را بهش یک نظم می بخشیم، این همون دستبندی های ماست، و بعد از طریق این نظم بخشیدن ها و دستبندی ها و هر چیز را در جایی قرار دادن توانایی شناخت از این جهان را پیدا می کنیم و حکمی درباره این جهان می دیم، این جهان به وسیله ما و از طریق ما شکل پیدا می کنه، شکل و شمایل پیدا می کنه. و الا پدیدارها و حوادثی است نامنظم بی ارتباط با هم، ما اینا رو با هم مربوط میکنیم. حالا این ابزارهای ما که ابزارهای ذهن ماست، در واقع توانایی های ذهنی ماست، قالب میسازیم. این قالب ها ممکنه هر چند وقت یه بار تغییر پیدا بکنه. بنابراین اصولا این طوریست، نگاه تجربی به جهان این طوریست. این نگاه غیر از نگاه اون کسی است که نشسته با تفکر خودش تو اتاق خودش فلسفه درست میکنه. اون ممکنه تصور بکنه که برای خودش یه اصولی داره میسازه که این اصول همیشه چنین بوده و چنین هست و چنان خواهد بود. اما این تصور اوست، به محض اینکه بیاد اینها را بخواد به محک بزنه با این حوادث جهان و از خود بپرسه که حالا من تو ذهنم اینا رو درست کردم، جهان چگونه داره سیر میکنه، این محک رو بزنه که بهش میگن همون تحقیق پذیری یا ابطال پذیری، کمیتش لنگ خواهد شد. خواهد دید که از اون جازمیت، از اون قاطعیت، این که در هر موردی بگوید این است و جز این نیست، دیگه اینجوری نمیتونه فکر بکنه و اینجوری نمیتونه حرف بزنه. و در بسیاری از جوامع شکاف‌های فرهنگی که پیدا میشه میان بخش‌های مختلف جامعه از همینجا ناشی میشه. در این قرون اخیر یه عده نشستن برای خودشون فکر میکنن فقط تو اتاقاشون، یه عده با جهان به معنای پدیدارهای جهان، حوادث جهان، تحولات جهان، اون چه اتفاق میفته، اگه این طور بکنی نتیجه اش چی میشه، اگه سیاست رو اینجور تنظیم بکنی به کجا میرسه، اگه اونجور تنظیم بکنی به کجا میرسه، یعنی با اموری که قابل تحقیق یا قابل ابطال هستن سر و کار دارن.
مثل پزشکی که با یه بدن وقتی سر و کار داره که نمیتونه تو تخیلات خودش فرو بره که پزشک، یا یک جراح باید ببینه این بدن داره چه کار میکنه. اگه هنگام عمل جراحی خون ریزی میکنه باید به فکر خون ریزی باشه. اگه فلان مشکل در آثار حیاتی پیدا شد فوقا قلب رو بررسی کنه، مغز رو بررسی کنه. این که نمیتونه بگی که من کاری ندارم، یه مشت قوانین خوندم. خب خوندی، ولی الان با این بدن کار داری. شکاف های فرهنگی اینجوری پیدا میشه در این دهه های اخیر. یه عده ناظر به واقعیاتن که چه داره اتفاق میفته، چه کردیم و به کجا رسیدیم. حالا برای اینکه یه خود منطبق بکنیم با اوضاع خودمون تا اینو بتونیم بفهمیم، 30 سال فلان سیاست فرهنگی را تعقیب کردیم، نتیجه چی شد؟ 30 سال فلان تزهای اقتصادی را به کار بستیم، نتیجه چی شد؟ 30 سال روابط ملت و دولت اونگونه تنظیم شد، نتیجه چه شده است؟ 30 و چند سال پیش قانون اساسی را اونچنین نوشتیم، اون قانون اساسی الان عمل به اون قانون اساسی الان چه آثاری از خود به جا گذاشته است؟ قانون اساسی که یک میثاق حقوقی بود بعداً به وسیله یک عده تفسیر فقهی شد و این تفسیر فقهی شدن چه عواقبی به وجود آورد. این نگاه ها که شبیه نگاه یک پزشک هست به یک بدن موقعی که داره اون بدن رو معالجه میکنه، یه عده اینجوری نگاه میکنن که نسل جدید اینجوری نگاه میکنه، نسل تحصیل کرده اینجوری نگاه میکنه. یه عده هم هستن که نه، اون چیزایی رو که تو ذهنشون بوده است، اصولی که تو ذهنشون بوده است، اون اصول را همچنان وحی منزل یا تغییر ناپذیر تصور میکنن و نشستن تو اتاقاشون انتظار اینو دارن که واقعیات اجتماعی خودشو با اونا تطبیق بده و هر جا احساس میکنن که واقعیات اجتماعی خودشو با اون فکرها تطبیق نمیده، فکر میکنن راه حل این است که تحمیل کنن اونا را به واقعیات اجتماعی. شکافهای فرهنگی اینجوری پیدا میشه. خب اینو مثال زدم از باب این که بدونیم که نگاه تجربی به جهان و جامعه و پدیدارها چجور نگاهیه. در این اطمینان نیست، خطا و آزمایشه. باید مجال خطا کردن، تصحیح خطا کردن، مجال آزمایش کردن و دوباره دست به آزمایش جدید زدن، اینا وجود داشته باشه. دموکراسی هم همینه، دموکراسی هم همینه. یعنی یه عده رو میاریم رو کار، آزمایش میکنیم، اگه نیازها رو برآورده کردن میگیم بازم تشویق داشته باشید، اگه نیازها رو نتونستن برآورده کنن مسالمت‌آمیز قدرت منتقل میشه به یه جماعت دیگه. دموکراسی هم همینه، از نگاه تجربی به واقعیات اجتماعی پیدا شده. در مسئله زبان هم همینطور هست. نگاه تجربی به زبان انسانی، کسانی که این نگاه را حاضرن بپذیرن، این انتظار را نداشته باشن که به یک سلسله آموزه‌هایی در فلسفه زبان دست پیدا بکنن که اینا 100% این طوریست. نه، اینا ممکنه تغییر پیدا کنه. این یه نکته خیلی مهمیه. یکی از این مسائل خیلی مهم که در این ارتباط ما باید به اون توجه کنیم، این مسئله معنا در زبانه. معنا چیست؟ معنای زبان چیست؟ معنای واژه چیست؟ معنای جمله چیست؟ این یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه زبانه. فکر میکنیم ما این یک مسئله ایست که گفتگو نداره. وقتی میگوین مثلا آب، خب معنای واژه آب معلومه، وقتی جمله ای ما بر زبان می آوریم می گوییم که عرض به حضورتون به تشنگان آب برسانید، مثلا عرض می کنم به انسانهای تشنه آب برسانید، معلومه معنای این جمله چیه و هر جمله دیگری را که شما در نظر بیارید. آیا معنا یک امر قطعی است؟ معناهایی که به واژه ها نسبت می دهند یک مسئله قطعی است؟ آیا معناهایی که به جمله ها نسبت می دهند یک مسئله قطعی است؟ یه بحث فلسفی بسیار مهمی است در فلسفه زبان. اولین نکته در اینجا این است که معنا چیست اصلا، تا بعد ببینیم آیا این معنا قطعی است یا نه. حالا شما قطعی است را به این معنا در نظر بگیرید که یعنی همیشه معنای این واژه این بوده، الان هم معنای این واژه اینه، در آینده هم هر کسی این واژه را به کار ببرد همین معنا را خواهد داشت. قطعی به این معنا، معنای این جمله الان اینه در میان ما، معنای این جمله در گذشته هم همین بوده، معنای این جمله در آینده هم همین خواهد بود. آیا اینطوری قضیه میشه اینو با قاطعیت ادعا کرد؟ خب اولین سخن و اولین مسئله مهم در اینجا این است که اصلا وقتی میگوییم معنای این واژه یا معنای این جمله، منظور از این معنا چیه؟ خود این واژه معنا هم در معناهای مختلف به کار برده میشه ها. فعلا در اینجا ما وقتی میگوییم معنا یعنی معنای یک واژه، معنای یک جمله، و الا مثلا در معنای زندگی هم میگوین معنای زندگی چیست، یا تعبیر میکنن میگوین معنای جهان چیست، منظور اون نوع معناها نیست. و به اصطلاح معنا در معنای سمانتیکی، معنای دلالت. در بعد به نظر میاد که آقا روشن است دیگه، معنا اون چیزی است که لفظ به آن دلالت میکند. المعنا ما یدل علیه لفظ، اینو ما در کتاب‌های قدیمی می‌خوندیم، معنا آن چیزی است که لفظ به اون دلالت می‌کند. چه بسا اگر ما این تعبیر رو بکنیم به ذهن بیاد که خب لفظ در گذشته هم به همون دلالت می‌کرده، الان هم به همون معنای معین دلالت می‌کنه، در آینده هم به همون معنا دلالت خواهد کرد. فیلسوفان زبان فعلا این قبیل تعریف ها را نمی پذیرن. این بخش از فیلسوف ها نمی گوین المعنا ما یدل علیه لفظ، معنا اون چیزی که لفظ به اون دلالت می کند. این برای اونا قانع کننده نیست. اختلاف نظر هست که چجور تعریف کنیم معنا را، معنای لفظ را، معنای جمله را. اختلاف نظر هست. من یکی از اون نظرها را که قابل قبول تر است برای شما در اینجا بیان می کنم، چون نمی توانم همه نظریه های گوناگون را که در این مورد هست همه را بگویم، نقد اونها را بگویم، چون این کلاس ما اختصاصا به معنای دانشگاهی کلمه کلاس فلسفه زبان یا سمانتیک نیست که باید خیلی محاسبه کنم که متناسب با این کلاسمون باشه. در کتاب ها معمولا نظریه های گوناگون رو در این زمینه می نویسن که چه نظرهایی در اینجا هست. فرض بفرمایید افلاطون یک نظری داشته درباره این که معنا چیه. بعدها نظری پیدا شده در این که باز معنا چیه، به معنای این که از موضع تدائی به مسئله نگاه کردن. افلاطون یه چیزی میگفت، تدائیگران میگفتن که معنا اون چیزی است که شما وقتی لفظ را میشنوید یا لفظ را میبینید نوشته شده به ذهن شما از طریق تدائی میاد، خطور میکنه به ذهن شما. این نظرهای گوناگون است. اما اون نظری که امروز در فلسفه، اون نظرها کنار گذاشته شده به دلیل اشکالاتی که در اونها کشف شده است، در اون نظریه ها کشف شده است. در این حال که در اونها اشکالاتی کشف شده، هنوز هم پاره ای از اونها طرفدارهایی داره. اینا جای خود، نه اینکه هیچ کدوم دیگه طرفدار نداره. اما اون چیزی که در این فلسفه زبانهای تجربی جدید بیشتر مطرح هست و مورد قبول هست، این تعریفه که معنای یک واژه یا معنای یک جمله عبارت هست از، اولا عرض بکنم که وقتی ما میگوییم جمله یا لفظ، اینا را به معنای اظهار میگیریم. یعنی در این فلسفه ها اینها را به معنای اظهار میگیرن. معنا، معنای واژه یا معنای جمله، معنای اون اظهاری است که انسان به صورت ادای این واژه یا ادای این جمله از خود میکنه. اگه یادتون باشه قبلا ما یک بحثی داشتیم و اون این است که زبان فعالیت انسانی است، از این زاویه نگاه میکرد، درسته؟ من وقتی در اینجا سخن میگویم دارم یک فعالیت انجام میدهم و شما این فعالیت منو میفهمید، نه الفاظ و جمله ها را. اداء الفاظ و جمله ها بخشی از این فعالیت منه. شما اگر اینجا الان حواستون جمعه و بنده را میفهمید، سخنان بنده را میفهمید، اینجوری نیست که فقط این جمله ها را میفهمید، این کلمه ها را میفهمید، نه، مجموعه اون کار و فعالیتی که من دارم اینجا انجام میدم، این مجموعه را میفهمید و ادا این جمله ها و ادا این کلمات بخشی از این فعالیت منه. که این محققان میگوین هر کسی که یک جمله ای را میگوید در واقع سه کار متفاوت انجام میدهد و اگر بخواید او را بفهمید باید به هر سه این کاری که او داره انجام میده شما توجه کنید. نمیدونم اینو اینجا گفتم یا نگفتم، نگفتم این بحث را ظاهرا، نه، اگرم گفته باشم خیلی به اختصار گفتم. اینو بیشتر در جلسه آینده توضیح میدم که چگونه هر کدام از ماها وقتی سخن میگوییم یا مطلبی را مینویسیم سه کار متفاوت انجام میدیم و فهم این سخن و فهم این نوشته، فهم این سه کار در جمع، اینو جلسه آینده توضیح میدم که این سه کار مجموعه فعالیتی است که من دارم الان اینجا انجام میدم. خب بر این مبنا وقتی میگوییم که اگر کسی گفت که من تشنه هستم یک لیوان آب برای من بیار، معنای واژه ها در اینجا چیه و معنای این جمله ها در اینجا چیه، یادتون باشه که نمیخوایم بگیم تنها معنای واژه چیه، تنها معنای جمله چیه. در واقع میخوایم بگیم این واژه ها که در این جمله هست، هم واژه ها و هم جمله به اضافه اون فعالیت های دیگری که در کار این گوینده یا نویسنده هست که ما این مجموع را اسمشو میگذاریم اظهار. اظهار، من اظهار میکنم خود را. شما وقتی سوال میکنید اظهار میکنید خودتون را، در واقع بیان میکنید خودتون را. حالا میخواید به جای اظهار بگذارید بیان، من دارم بیان میکنم خودم را. در اینجا اینو داریم میگیم که معنی واژه در این مجموعه چیه، معنی جمله در این مجموعه چیه، اینو داریم میگیم. و بر همین مبنا بود که در اون بحث‌های قبلی اینجا گفتیم که حالا اگه یه حیوانی اینجا وجود داشته باشه همین کلمات رو بر زبان بیاره هیچ معنایی نداره ادای کلمات از طرف یک حیوان، چون شما نمیتونید بگید او داره خودشو بیرون میریزه، او داره خودشو اظهار میکنه، او داره خودشو بیان میکنه، اینو نمیتونید بگید در مورد حیوان اگه همین حرفا رو بزنه حتی که من دارم اینجا میزنم. خب میگویند که معنای واژه و جمله به این معنا که ما گفتیم عبارت است از اون چه، از اون در واقع اینطوری براتون تعبیر می کنم، من اگر بخوام معنای یک واژه رو بدونم اینجوری تعبیر کنم بهتر مفهوم میشه، بخوام اگر معنای یک واژه رو بدونم یا معنای یک جمله رو بدونم چه چیز را باید بدانم تا اون معنا را دانسته باشم، اینجوری مطرح بکنم بهتر. من اگر چه چیز را بدانم معنای یک واژه یا معنای یک جمله را دانستم، پاسخ اینه: من اگر این را بدانم که در عرف زبانی روزانه یک جماعت که به زبان فارسی سخن میگویند اون واژه یا اون جمله کجا به کار برده می شود، کجا به کار برده می شود، چه چیز را وقتی بخوان برسانن اون واژه را به کار می برن یا اون جمله را به کار می برن، چه چیز را اگر بخوان بفهمانند اون واژه رو به کار میبرند یا اون جمله رو به کار میبرند. اگه من اینو بدونم معنای اون واژه یا اون جمله رو دانستم، در حالی که معمولا در ذهن ما فکر میکنیم که اگر مثلا معنا اون چیزیست که تو کتاب لغت نوشته است، معنا یعنی اون چیزی که در کتاب لغت نوشته است، نه، اون لغت نویس هم اگر بخواد درست نوشته باشه باید اینو به دست آورده باشه که من تشنه‌ام برای من یه لیوان آب بیارید، این جمله در میان کسانی که به زبان فارسی سخن میگویند به طور روزانه این جمله در کجا به کار برده میشه و برای چه منظوری به کار برده میشه و برای فهماندن چه چیزی به کار برده میشه، اینو باید بدونم. شما توجه بفرمایید که به دست آوردن این معنا این تفحص لازم داره، تجربه لازم داره، نگاه میدانی به اصطلاح امروز لازم داره. من باید نگاه کنم، گوش کنم، تحقیق کنم، ببینم که این جمله رو وقتی میگن چی قصد میکنن از این جمله، چی رو میخوان بفهمونن. پس معنای هر واژه و یا هر جمله رو من باید با زندگی کردن در میان مردمی که با اون زبان سخن میگوین و دقت کردن در گفتارهای اونها و دقت کردن در فعالیتهای اونها و پیدا کردن این که چه چیز را در کجا به کار میبرن، چه واژه‌ای را در کجا به کار میبرن، چه جمله‌ای را در کجا به کار میبرن، معنی اینجوری به دست میاد. تفحص لازم داره، یه چیز استقرائیه به اصطلاح، یک مسئله ایست که از یک تجربه میدانی به دست میاد. ممکنه الان در ذهن شما بیاد که خب پس این لغت نویس ها، فرهنگ نویس ها از کجا می نویسن که معنای فلان واژه اینه، معنای فلان واژه اونه. اگر اونها هم اهل معرفت و دقت باشن از همین راه باید به دست بیارن، باید جستجو کنن، باید گفتگوها را ببینن، نوشته ها را ببینن، قصه ها را ببینن، کتاب‌های گذشتگان را بخونن، کتاب‌های فعلی را بخونن تا به دست بیارن که کدام واژه را در کجا به کار می‌برن، کدام جمله را در کجا به کار میبره. خیلی ساده شما الان مثلا نگاه کنید به لغتنامه ده خدا، خدا بیامرزه این مرد بزرگ را که خدمت بسیار بزرگی کرده به فرهنگ فارسی ما، نگاه که میکنید لغتنامه ده خدا همین را میبینید: تفحص کرده، جستجو کرده در گفته ها، در نوشته ها، در شعرهای زبان فارسی، و از توی اینا پیدا کرده که فلان واژه را تو اینا در چه معنایی به کار برده اند، یعنی چه قصد کرده اند، معنا یعنی قصد شده، چه قصد کرده اند از گفتن این واژه، چه قصد کرده اند از گفتن این جمله. فرهنگ های دیگر را هم که با سبک علمی نوشته شده باشه اگه نگاه کنید میبینید همین طور هست. قدما هم همین کارو میکردن، لغت های برجسته زبان عربی را که نگاه بکنید میبینید که همینه. این با استقراء به دست میاد، با تفحص به دست میاد. خیلی اگر این طور هست که همین طور هست، اینجوری به دست میاد، و منظور ما تا حدودی از معنای لفظ و از معنای واژه روشن شد که چه میخواهیم بگوییم و دنبال چه هستیم، و نباید دیگه از این جور تعبیرات به کار ببریم که معنا اون چیزی است که لفظ به اون دلالت میکند، این چیز درستی نیست، این تعبیر معنا اون چیزی است که لفظ به اون دلالت میکند. چون شما به محض اینکه اینجوری وارد بحث میشوید، گویی معنا لفظ این دوتا از ازل تا ابد با هم یه رابطه ای دارن، و هر وقت اونو ببینی اون یکی رو میبینی، یه چیز اینجوری در ذهن میاد، در حالی که اینطوری نیست. یه چیز سیالیست، و همونطور که خواهیم گفت و به همین جهت چون چیز سیاله ممکنه در یه برهه از زمان در میان مردمی واژه‌ای به یک معنایی دلالت بکنه در یه قلمرو محدودی، پس از گذشتن چند قرن همان واژه در میان نسل آینده اون جماعت به یه معنای وسیع تری دلالت بکنه، یا اصلا عوض بشود معناش، عوض بشه معناش، یه چیز دیگه دارد. پس اگر کسی بگوید معنا اون چیزی است که لفظ به اون دلالت میکنه، باید بهش اضافه بکند که و این دلالت ها در عصرهای مختلف ممکنه تغییر پیدا بکنه، ولی بهتر این است که از این تعبیر این که دلالت میکنه اصلا دم دست برداره، بگیم ما کارمون این است که همیشه در حال تفحص باشیم، ببینیم مردم چه چیز را در کجا به کار میبرن، چه واژه ای را، چه. خب ملاحظه میکنید که اگر این طور به قضیه نگاه بکنید، حتی آدم به این نتیجه میرسه که بعضی تعبیرهای دیگه هم خیلی درست نیست، از قبیل اینکه معنا اون چیزی است که لفظ برای آن وضع شده است، که ما در کتابهای قدیمی اینو زیاد داریم، در کتابهای منطق قدیمی، در کتابهای علم اصول، معنا آن است که لفظ برای آن وضع شده است، قرار داده شده است، وضع شده است، قرار داده شده است که این به این دلالت کند. ما قرار داد میکنیم که این لفظ به این معنا دلالت کند. بعد این بحث شده است که آیا این وضع تعیینیه یا تعینیه، به این معنا که آیا واقعا یه عده‌ای دانشمند یا یک دانشمندی نشسته لفظی را در مقابل معنای قرار داده، بعد گفته که ایها الناس بیایید قراردادمون این باشه که ما هر وقت این لفظ را گفتیم این معنا را ازش بفهمیم، اینو بهش میگن تعیینی یا تعیونی، به این معنا که در طول زمان در میان جماعتی مثلا در میان فارسی زبانها اونقدر این لفظ در ارتباط با این معنا به کار برده شده که یواش 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 متعین شده از خود به خود که وقتی این لفظ گفته میشه اون معنا به ذهن اومده بیاد. به نظر میرسه هیچ کدوم از اینها تعبیرهای صحیحی نیست که بگیم معنا اینه. وقتی میخوایم معنا را تعریف کنیم اینجوری تعریف کنیم، نه، بلکه دقیقتر اینه که نگاه کن ببینیم، همونطور که گفتم نگاه کن ببینیم که در کسانی که با این زبان دارن حرف میزنن اینا چه واژه ای را در کجا به کار میبرن. اصلا از این زاویه وارد بشویم، با این عینک نگاه بکنیم. خب نکته بعد این است که شما ملاحظه میکنید که اگه ما اینطور نگاه بکنیم در برابر هیچ امر مطمئن 100% قرار نداریم. هیچ، کار ما تفحص کردنه، استقرا کردنه، جستجو کردنه. این جستجوی ما ممکنه نتایجش متفاوت بشه، یه روز به یه نتیجهی برسیم ببینیم بله بله این لفظ در فلان معنا مردم به کار برده شده است، نه در معنی دیگر. اما همواره جای این انتظار هست که ممکن است اینو محتمل بدانیم، محتمل میدانیم که ممکنه یه روز کشف بکنیم که این لفظ و مردم در فلان عصر در فلان معنا هم به کار میبردن. ما هم در برابر یه افقمون بازه، در یک افق بسته فکر نمی کنیم، افق باز. پس این فکر رو از ذهنمون بیرون کنیم که یه روز یه کسی نشسته وضع کرده، یا نمیدونم عرض به حضورتون، یا به صورت تعینی به قول حضرات این لفظ در مقابل اون معنی قرار گرفته، اینا ما را به جایی نمیرسونه. اینجوری برخورد کردن ما را به جایی نمیرسونه، یا به تعبیر دیگر این اون پرسش اصلی نیست در باب معنا. اینو میخوام عرض کنم، پرسش اصلی نیست، پرسش اصلی یه چیز دیگه است. اینا نیست پرسش اصلی. پرسش اصلی این است که وقتی این واژه ها رو میگن، این جمله ها رو میگن، از اون اینو چه کار میکنن با این، چه کار میکنن با این، چرا میگن، چه کار میکنن، میخوان چه چیزو برسونن. از این زاویه نگاه کن. نکته بعد اینی که اگر کسی اینطور تفحص کنه، این آدم برای این که بگوید معنای این واژه این است یا معنای اون جمله آن است، به یک فرضیه دست میزنه، یه فرضیه میسازه. هر فرهنگ نویس در واقع یک فرضیه سازه وقتی می نویسه که ده خدا یک فرضیه سازه درباره زبان. یعنی چه؟ بر اثر جستجوها به این نظر میرسه که معنای این واژه اینه و معنای این جمله اینه، اما این نظر را که داره ابراز میکنه، این نظر همیشه ممکنه تغییر پیدا بکنه. نظری که فرضیه باشه همینطور میشه دیگه، همیشه احتمال تغییر پیدا کردن داره. چرا؟ ممکنه به یک کتاب قدیمی دیگری برخورد بکنه که در اون کتاب قدیمی دیگه بینه نه بابا اصلا اون واژه رو که به کار می بردن، اون جمله رو که به کار می بردن یه چیز دیگه هم ازش می فهمیدن. اون وقت باید بیاد یه چیز دیگری اضافه کنه به فرهنگ، به لغتنامه ده خدا، بگه یعنی این معنا هم به کار می رفته است. بعد از مدتی ممکنه یه چیز دیگری کشف بکنه، بگه در این معنا هم به کار می رفته است و هاکذا. این یه نکته. نکته مهمتر اینجا این است که نه تنها یک فرهنگ نویس، لغتنامه نویس کار فرضیه ای داره انجام میده، ما که یک جمله را، یک واژه را میفهمیم با خوندن یک متن یا با شنیدن از کسی، ما هم در تعیین معنا فرضیه میسازیم. و این طور نیست که 100% بر ما روشن باشد که معنای این جمله چیه، یا فلان واژه را فلان کس در چه معنایی به کار برده. در مقام فهم واژه ها، معنای واژه ها و معنای جمله ها هم همینطوره. یعنی ما کتاب خون ها هم همینطور هستیم، ما گوش کنندگان سخنرانی ها هم همینطور هستیم. وقتی میگیم که معنای سخن کسی را فهمیدیم، معنای جمله را فهمیدیم که او در این جمله را در چه معنایی به کار برد، با یه فرضیه این ادعا را میکنیم. این فرضیه به لحاظ علمی اینجا جای باز کردن تفصیلیش نیست. این است که خلاصه بر این اساس استوار است، بر حساب احتمالات استواره. یعنی چی بر حساب احتمالات استواره؟ یعنی ما من حیث المجموع جمع‌بندی بکنیم با اطلاعاتی که داریم، با معلوماتی که داریم، با شناختی که از این آدم داریم، با قرائن حالیه، با قرائن مقالیه، همه اینها میگیم محتملترین معنا، محتملترین معنا از سخن فلانی این است، محتملترین معنا از این شعر این است، محتملترین معنا از این آیه قرآنی این است. ما هم حتی در مقام فهم تو احتمالات و نتیجه احتمالاتمون دست میزنیم. غیر از این نیست. و به همین جهت هم هست که قطعی و دلاله معنا ندارد که کسی بگوید متن دلالت قطعی دارد. نه، متن نمیتونه دلالت قطعی بکنه. شما اینجا وقتی تشویم برید بیرون بگید که من سخنان فلانی را که فهمیدم قطعا همین طور بود معنای سخنان او، اینو معنا نداره. پارامترهای گوناگونی هست، عوامل گوناگونی هست، معلومات گوناگونی هست که شما دارید، بر اساس کنار هم گذاشتن اونها یه حدس میزنید، یه فرض برای خودتون درست میکنید که بله اینو میگفته فلانی. میخواید غیر از این باشید، خواهش میکنم تشریف ببرید بیرون. نه اینکه تشریف ببرید بیرون، وقتی جلسه تمام میشه فراغتی پیدا می کنید، یه 5 دقیقه، یه 10 دقیقه، یه رو یک جایی بشینید. چون الان من و شما در حال گفتگو هستیم، نمیتونیم این دید را که من الان میگم الان داشته باشید. اون دید را موقعی میتونید داشته باشید که بعد خودتون تنها باشید و فکر بکنید که خب نخواه چی میخواست بگه فلانی، اون لب لباب حرفاش چی بود. اینو میارید مثلا در 5 سطر می نویسید، فرض بفرمایید. به دوست دیگرتون نشون بدید، ممکنه او اگر اهل دقت باشه یه حاشیه بهش بزنه، یه سطر اضافه بکنه، یه سطر کم بکنه. به شخص سومی که نشان بدید، او ممکنه یه شرح دیگری ازش بده. به شخص پنجمی چهارمی نشون بدید، او اصلا بگه اصلا به کلی نفهمیدی، مسئله یه چیز دیگه است. اینا یعنی چی؟ پس این قطعیت کجا رفت؟ پس این یقین کجا رفت؟ این که ما هم تو چشمامون رو بستیم خیال میکنیم همدیگر رو فهمیدیم تمام شد، پس این کجا رفت؟ غیر از اینه؟ اینی که نمیشه منکر شد که این طوریه، طوری چیزیگه؟ واقعیت اینه. 10 نفر یه متن رو میخونن، بعد در کنار هم مینشینن، بعد میبینید که نظرهای مختلف. یه سخنرانی رو گوش میکنم، بعد در کنار هم میشینم میبینم نظرهای مختلف. خب این چیه؟ آخه چطور میشه این واقعیت را تقلیل داد به اینکه نه خیلی معنای واقعی قطعی 100% وجود داشته، اونو بنده فهمیدم شما نفهمیدید، چیزی که آیون میگه. این با واقعیات تجربی ما نمیسازه با واقعیات تجربی ما. واقعیات تجربی ما یه چیز دیگه میگه، اون چیزی که هست یه چیز دیگه میگه. میگه حتی به دست آوردن معنای سمانتیکی تا رسد اون حالا تفسیر هرمنوتیکی قضیه که یه درجه هم اونورتره، اون دیگه غلیظتره، اینا تازه تفسیرهای سمانتیکیه، یعنی تفسیرهای دلالتیه، تفسیرهای این که معنی این واژه چیه، معنی این جمله چیه، اینا این وضعیت را داره. تا چه رسد به این که پس از آنی که این جلسه تمام شد یک کسی به شما بگوید که خب فلانی من نبودم در اون جلسه، تفسیر کن یا بودم در اون جلسه، اون چرا که فلانی گفت برای من تفسیر کن. هرمنوتیک به معنای اخص کلمه اینجا پیدا میشه ها. یعنی چه تفسیر کن؟ یعنی به زبان دیگری برای من بگو ببینم فلان کس چی میگفت. این یه درجه عمیق‌تر مسئلهش. هرمنوتیک در واقع به یه معنای اخص اینه، تفسیر کن برای من اون چرا که او میگفت. خب اگه در این صدد برایید، شما ممکنه یه جور تفسیر بکنید، این تفسیر از کسی دیگری خواسته بشه، او یه جور دیگه تفسیر میکنه، این تفسیر از شخص سومی خواسته بشه، اون باز یه جور دیگه تفسیر خواهد کرد. پس در دو مرحله کارها فرضیه ایست، پرداختن به یک فرضیه بر اساس محتملترین معناها در معنای سمانتیکی، و بعد باز پرداختن به فرضیه دیگری در تفسیر، هم در مرحله سمانتیکی و هم در مرحله هرمنوتیکی. اینا یه چیزای اینطور. آدم وقتی اینا رو میبینه، میبینه که این جازمیت ها هیچ پایه نداره، جزمگرایی ها اساس نداره، که ایناست، این قضایا اینطور. خب این نکته بعد. نکته بعد تر این است که ما همه زبان را همینطوری یاد گرفته ایم، همش آزمایش و خطا کرده ایم، همش همین جور یاد گرفتیم. هر کودکی زبان را همین جور یاد میگیره. یعنی بر اثر افتوخیز تو دامن پدر و مادر، در بازی با بچه های دیگه، در کودکستان، در عرض کنم مدرسه، اصلا زبان اینجوری یاد گرفته میشه. یعنی همه میفهمن، یواش یواش به تدریج متوجه میشن که این جمله رو یک کسی گفت قصدش چی بود، اون واژه رو کسی گفت قصدش چی بود، فلانجا به کار بردن قصدش چی بود، فلانجا این ما یواش 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 میفهمیم. و به همین جهت قبلا هم گفتم که یاد گرفتن زبان در داخل یک سنت انجام میگیره. یعنی ما در واقع یاد گرفتن زبان این است که ما با سنت زبانی منطبق میشویم، این انطباق با سنت زبانی را یاد میگیریم. این جوریه یاد گرفتن زبان. الان میدونین دیگه وقتی میخوان زبان بیگانه ای را تدریس بکنن اینجوری تدریس میکنن دیگه، مسئله اون مثل قدیم نیست که این معناش اینه اون معناش اونه اون معناش اینه، یه صحنه برای شما میسازن که در این صحنه دو نفر دارن با هم گفتگو میکنن، اینه دیگه، دو نفر دارن با هم گفتگو میکنن، سمعی و بصری. اون وقت کودک یاد میگیره که این واژه را در کجا به کار برد، اون جمله را در کجا به کار برد، چه کار داشت میکرد این واژه را به کار برد، چه کار داشت میکرد اون جمله رو میکرد، چون همه با هم عجینه اون چیزی که گفتم که سه کار داریم در واقع انجام میدیم. اون فیلسوف معروف که میگفت زبان یه نوع بازی زندگیه، همینو میگفت که یکی از بازی های زندگیه، و میگفت که ما با ویتگنشتاین میگفت ما با زبان زیست میکنیم. الان ما همینجا داریم همین کار رو میکنیم. الان ما داریم اینجا، هم شما دارید یک بازی زبانی انجام میدید، هم بنده. بازی زبانی شما فهمیدن، بازی زبانی من گفتن، هر دو بازی زبانیه. این چیزایی که ادعا میشه اینها ملاک نداره در این نگاه تجربی به زبان، همیشه افق باز. خب مطلب کودکان هم پس اینجوری یاد میگیرن. مطلب بعدتر این است که معناها در طول تاریخ عوض میشوند و اینو بهش میگن تاریخی بودن زبان. تاریخی بودن زبان معناش عبارت است از این که معناهایی که در زبانها هست، چه معناهای واژه ها و چه معناهای جمله ها، اینا در طول تاریخ تغییر و تبدل پیدا میکنن، عوض میشوند. حالا شما ممکن بفرمایید که مثلا نخیر بنده تحقیق کردم 1000 سال حالا این معنا عوض نشده، خیلی خوب، ممکنه 1100 سال دیگه عوض بشه، چون نمونه ها نشان میده که قضیه این طوریه دیگه. اینطور نیست که همیشه یک واژه به یک معنا دلالت میکنه، نه، انواع و اقسام شواهد برای این قضیه هست که دانشمندان تحقیق کردن که چگونه واژه ها تغییر و تبدیل پیدا کرده است. حتی واژه های خیلی ساده معناهاشون تغییر تبدیل پیدا کرده است. یه تغییر و تبدیلی دیگه هست که اونو در جلسه آینده و یا اون جلسه بعد انشاءالله خواهم گفت، و اون عبارت است از وابستگی زبان به کنتکست. اونو حالا بعد یه داستان دیگری است که در جای خودش باید توضیح بدهم که یک جمله واحد ممکنه در زمینه‌های گوناگون معناهای گوناگون بده. یه جمله واحد، حالا اونو توضیح خواهم داد. اینی که الان عرض می‌کنم غیر از اونه. اون این است که واژه یا جمله در طول زمان در میان مردمی که با اون زبان تکلم می‌کنند به معناهای مختلف به کار برده میشه و قصدهای مختلف ازش میشه و به اصطلاح یعنی اونایی که با این زبان از بزرگتون حرف میزنن قصدهای مختلف ازش میکنن. مطلب بعدی این است که چون این طور است، واژه ها معناهاشون فرق میکنه و جمله ها در تاریخ زبان معناشون فرق میکنه، چون این طور هست سنت زبانی و متونی که در یک سنت زبانی هست همیشه تفسیر لازم داره تا بفهمیم که مثلا در فلان متن ادبی فلان واژه یا فلان جمله در چه معنایی به کار برده شده. این با تفسیر به دست میاد، خود به خود معلوم نیست. چرا؟ برای اینکه ما مبنامون این است که معناها تغییر پیدا میکنه. خب اگر مبنامون این است که معناها تغییر پیدا میکنه، اگر یه متنی را میخونم، حافظ را میخونم که چند صد سال پیش نوشته شده، من چه میدونم معنای واژه اون زمان در زمان حافظ چی بوده تا بگم معنای این واژه این غزل حافظونه؟ اگه بخوام اینو به دست بیارم چیکار باید بکنم؟ تفسیر باید بکنم. تفسیر بکنم یعنی چی؟ یعنی به یک اموری که خارج از خود این متنه باید مراجعه بکنم، به تحقیقهایی باید بپردازم که دیگه تو خود این متن اون تحقیقا نیست. تفسیر این. ابزارهایی را باید به کار بگیرم تا بفهمم که فلان واژه در دیوان حافظ به چه معنی به کار برده شده است، فلان عرض کنم واژه در دیوان در مثنوی معنوی به چه کار برده شد و چه معنا در قرآن به چه معنا به کار برده شده است. یه مثال برای شما میذارم. فرض بفرمایید واژه علم یا عقل، واژه‌ای که برای ما خیلی معنوس هست، شما میبینید که در قرآن آمده است که مثلا لعلکم تعقلون، فلان چیز را گفتیم تا شما تعقل کنید. فوراً میگیم که خب عقل دیگه، عقل. آیا اون عقلی، عقل به اون معنا که امروز در جامعه فارسی زبان ما فهمیده میشه، در 1400 سال پیش هم در اون موقعی که پیامبر این آیات را برای مردم میخوند معنای عقل همون بود، تا معنای تعقلون همون باشه که چرا تعقل نمی کنید، درست به همون معنایی که ما امروز از تعقل میفهمیم. یا در قرآن آمده است الذین اوتوا العلم، مثلا کسانی که به اونها علم داده شد. آیا معنای این علم در قرآن همون چیزی است که بعدها در میان مسلمانها، مثلا در میان عرفا به اون گفتند علم، یا در میان فیلسوفان به اون گفتند علم، یا امروز در عصر حاضر به اون میگن علم؟ آیا معنا درست همونه؟ اینه. یعنی چه این سخن؟ این سخن معناش این است که نمیشود همین جور یه متنی را نگاه کرد، بعد مثلا اونجا واژه علم را دید، پس گفت که فهمیدم دیگه، علم یعنی دانستن. اون وقت ازت بپرسن که دانستن یعنی چه؟ اون چیزی را که شما الان از این واژه دانستن یا از این واژه علم در ذهنتونه، حتی در کتاب ها فعلا به اون معنا به کار ببرن، بگو همین دیگه. نه، این نمیشه. باید بری تاریخ عرب رو ببینی، فرهنگ حجاز رو ببینی، بعد اون خط سیری که این آیه ها در اون خط سیر گفته می شد، اون خط سیر رو دنبال بکنی، تحقیق بکنی، ببینی اون زمان از علم چی می فهمیدن، اون زمان از عقل چی می فهمیدن، تازه این راه را که بری می تونی با قاطعیت بفهمی. میتونیم 100% بفهمیم؟ نه، بازم 100% نمیتونیم بفهمیم. ما به یک گمانهایی میرسیم. مگه غیر از این است که ما 4 کتاب پیدا میکنیم یا 4 سند پیدا میکنیم به اونا استناد میکنیم؟ غیر از این که نیست. 4 شعر دوران جاهلی پیدا میکنیم، مثلا میگیم در اون شعر این بوده معنیش. ها؟ آیا اینها معلومات قطعی به ما میده؟ نه. با همین گمانها، زنون که من حالا اسمشو میذارم زنون، با همین گمانها، با همین زنها میگیم که اون موقع مثلا وقتی میگفتن علم این بود معناش، یا وقتی میگفتن تعقل این بود معناش، یا وقتی میگفتن تفکر این بود معناش. پس اگه اینطوره، چون این متنم مربوط به اون زمانه، بگیم معناش همانه. در فقه یه مثال خیلی جالبی این داره، و اون اینی که این در پاره از روایت‌های مربوط به اینکه طهارات و نجاسات چه چیز پاک هست چه چیز نجس هست، در روایات فقهی بعضی جاها پرسیده شده، گفتن بشوی، اغسل ها، به قول مشبهن اغسل ها، بشوی فلان خونی اگر بود مثلا یه لباس بشوی. خب این معناش چی بوده اون زمان؟ اون زمان معناش چی بوده؟ الان وقتی گفته می شود بشوی چه معنایی میده؟ الان که گفته می شود بشوی، به ذهن ما میاد که یعنی بگیر قشنگ زیر لوله آب بشوی. خب وقتی آب به این فراوانی هست و به این زیادی هست که چندی پیش
دیدم نوشته بود که ما ایرانی ها 4 برابر مصرف متوسط دنیا آب مصرف میکنیم و این خیلی عجیب هست که چرا این کار رو میکنیم. دیشب یه جایی با دوستان داشتیم صحبت میکردیم، گفت معلومه برای اینکه خانم من وقتی دوش میگیره 3 روبیه دوش گرفتنش طول میکشه. آقایون هم ممکنه اینطور باشن، احساس به خانم ها ندارن. خب الان اینو میفهمیم، یعنی نه ذره از اون خون بماند نه ذره، اما اون روزی که پیدا کردن یه استکان آب کار بسیار مشکلی بود در جزیره العرب، پیدا کردن یه کاسه آب کار بسیار مشکلی بود، معنای بشوی همین بود و هاکز و هاکز. شما وقتی اینها رو در نظر بیارید میبینید که حالا تا چه رسید به اون چیزایی که تو فقه درست کرده ان که نمیدونم 2 بار بشوی چه باشون، بعد نمیدونم ملاقی نجس متنجس هست یا نیست، این حرفایی که در فقه درست شده، حتی اون آبش هم نجس هست و قصالش هم نجس هست و از این حرفایی که میدونید. ببینید از این واژه های ساده گرفته یا همون قسل، همون مسئله قسل که وجود داره، بشوی خیلی خوب بدن رو بشوی، اما اینجوری که بعدن درست شد که فلان چیزی ازش فهمیده میشد دیگه، حد اقلی ازش فهمیده میشد. خب از حضورتون چون اینطور هست، ما در فهم معنای سمانتیکی واژه ها و جملات هم تفسیر لازم داریم در متنای زبانی. حالا اینا رو شما بیاین در متون ادبی که اصلا قوقا میشه قضیه، مثل دیوان حافظ یا مثل عرض به حضورتون مثنوی مولوی یا دیوان عطار یا چه این حرفا، این واژه ها معانی متبدل داره. بنابراین شما اگه بخواید بفهمید که مثلا عشق در نظر حافظ چیه، نمیدونم در نظر مولوی چیه، علت معناش چیه، معلول معناش چیه، در کتاب های فلسفی هر کدوم از اینا رو باید در دوره های مختلف بررسی کرد که این متن متعلق به اون دوره است، بعد گفت که بله به احتمال قوی یا به احتمال ضعیف معنای این جمله یا معنای این واژه در اونجا این بوده است. پس این رو هم ما لازم داریم، باید اینجوری فکر بکنیم. به این ترتیب ما با زنون مواجه هستیم در داستان زبان انسانی، با گمانها مواجه هستیم. معناها برای ما گمانی هن، معناهای واژه ها گمانی هن، معناهای جملات گمانی هن، و این دانش های اینطوریست، اختصاص به این دانش ها هم نداره، دانش های طبیعی هم الان خدمتتون عرض کردم اینطوریست و ما اینطور پیش خواهیم رفت. حالا بحث بعدیمون عملا پاره ای باز از همین قبیل مطالب خواهد بود که از نگاه تجربی به زبان پیدا میشه. یکی این خواهد بود که ما وقتی به زبان نگاه تجربی میکنیم، بینیم قضیه همینطور هست که هر اداء جمله ای یا هر نوشتن جمله ای، هر کسی این کار رو میکنه، یک کار نمیکنه، 3 کار میکنه. توضیح خواهد. یه بحث دیگرمون این است که نه تنها این داستان، یک جمله واحد در زمینه‌های متفاوت، در کانتکست‌های متفاوت ممکنه کاملا معناهای گوناگون داشته باشه، و ما وقتی میگیم فهمیدن امر پیچیده ایست و دعوت میکنیم به فهمیدن، و میگیم آقایون این درست نیست که همینطور کتاب رو باز کنی بعد بگی که معنای این جمله اینه، باید بری تاریخ رو مطالعه کنی، باید بری عصر رو ببینی، باید ببین این بچه مبناهاییه. انشالله همینجور در این مباحث ناشی از نگاه تجربی به زبان پیش می رویم. چند جلسه ای اون نکته های مهم را عرض کردم، من خدمتتون فقط خواهم گفت مهم اینه که ما اون دیدمون رو عوض بکنیم، اینجوری نکنیم، فکر نکنیم که این معناهای جمله ها، معناهای
واژه ها، هر چه در باره زبان انسانی میگیم، هر چه در باره دلالت میگیم، اینا یک کاتگوری های خیلی صفر شده ایست، خیلی عرضم به حضورتون که پیچ و مهره های محکمی داره، نمیشه ازش تخلف کرد، نمیشه چیز دیگری گفت، اینطوری نیست این قضایی ها. اینا یه افق بازیست و باید اینجور با مسائل مواجه شد. این در ارتباط با بحث امروز ما که جلسه آینده هم عرض کردم موضوع چه خواهد بود. نکته ای که در پایان عرض بکنم و برای من دوباره مطرح شده اینه که خب بنده قول دادم خدمتتون که هر هفته اینجا خدمتتون باشیم و یک هفته در میان یک هفته بحث فلسفی داشته باشیم و یک هفته هم بحث اون معنویات اسلام رو داشته باشیم. هفته گذشته که من رفتم دیدم یک کمی مثل این که خارج از حد توانم متعهد شدم و خارج از حد توانم کار کردم. دوباره خواهم از حضورتون خواهش بکنم که بسنده بکنیم به این بحث فلسفه زبان هر 15 روز یک بار و اون بحث معنویات اسلام را بگذاریم برای یه فرصت دیگری که من بتونم ادامه بدهم. وقتی رفتم دیدم خیلی ناتوانی احساس میکردم و خستگی، چون من کارهای دیگه هم دارم، تنها اینا نیست. منتهی رو موقوف میکنم به کسب اجازه از خود شما، انشاءالله موافقت بفرمایید و اون رو بذاریم برای یه وقت دیگری و همین 15 روز یک بار اینجا خدمتتون برسیم و این بحث فلسفه زبان را ادامه بدیم. بله تا اینکه این بحث ها به جایی برسه که تقریبا بله بله دیگه چند هفته‌ای طول خواهد کشید، امیدوارم که در قلبتون هم موافقت کرده باشید، سکوتتون علامت رضای قلبی باشه. بنابراین اون جلسه آیندهمون چندم میشه؟ 15 روز دیگه چندم؟ 25م 25م اردیبهشت ماه. تعطیلی چیزی نیست که آقای دکتر؟ بسیار خوب، انشاءالله 25 اردیبهشت ماه خدمتتون خواهم رسید با بقیه بحث‌های فلسفه زبان و هرمنوتیک. همتون رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.